پایگاه قرآن ایران صدا
و یبشر المؤمنین.
دوستان سلام، از یکی از قاریان برجسته میهن اسلامیمون دعوت کردیم تا به تحلیل و بررسی یکی دیگه از تلاوت‌های قاریان مشهور جهان بپردازیم. جناب آقای احمد ابوالقاسمی میهمان این برنامه هستند که دعوت ما را پذیرفتند و در این برنامه شرکت کردند. جناب آقای ابوالقاسمی سلام عرض می‌کنیم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. تقاضا می‌کنم در ابتدا باب گفتگویی رو خودتون باز کنید و در مورد تلاوتی که در این برنامه مورد بحث قرار خواهد گرفت اطلاعاتی رو در اختیار شنوندگان عزیزمون قرار بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تلاوتی که امروز مورد بررسی قرار میگیره تلاوتی است از استاد عبدالعزیز حسان که سوره مبارکه حجرات و قاف رو تلاوت فرمودند. البته این تلاوت چون از رادیو قبل از اذان هم بسیار پخش میشه، شاید عموم مردم بتونن از این تلاوت استفاده بکنن از تحلیلش. اما یک بحث دیگه‌ای که این تلاوت داره اینه که داره یک فرقی با تلاوت‌های دیگر استاد حسان داره که حالا اگر موافق باشین در خلال برنامه توضیح بدم.
در خدمتتون هستیم. پس این جلسه بررسی تلاوت آیات سوره های حجرات و قاف با صدای استاد محمد عبدالعزیز حسان رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. خب جناب آقای ابوالقاسمی تقاضا میکنم در ابتدا کمی در مورد استاد حسان صحبت کنید، اطلاعاتی در مورد سبک تلاوت ایشون و اونچه که در تلاوت‌های استاد محمد عبدالعزیز حسان وجود داره توضیحات مقدماتی رو حتما بفرمایید که بیشتر آشنا بشن شنوندگان عزیز تا وارد بحث این تلاوت بشیم.
عرضم به خدمت شما که استاد حسان خب از اساتید قدیمی کشور مصر هست. یک ویژگی های منحصر به فردی داره که گاهی بعضیش واقعا قابل توجه هست. البته عموما اون کسانی که نابینا هستند در خوندن کمی قوی تر از افراد بینا هستند، به خاطر اینکه در شنیدن چون بخشی از مغزشون آسوده است و فعال نیست، کمک قسمت دیگر میاد و اون قسمت رو فعالتر میکنه. معمولا افراد نابینا در بحث موسیقی قوی تر هستن. حالا من از همینجا باید یه نکته آموزشی رو هم خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که هر وقت بخوان چیز رو دقیق دقیق بشنوند باید چشماشون رو ببندن و حتی برای گوش کردن به نوارهای قرآن اگر بخوان دقیق متوجه بشن که یک قاری چه هنرنمایی کرده، اگر چشمهاشون رو ببندن بهتر متوجه میشن و برعکس اگر اون نوار رو از روی به صدا تلویزیون دنبال بکنن و از طریق ویدیو قطعا به بخشی از قسمتهای زیبای صوتی اون تلاوت نخواهند رسید. استاد حسان چون نابیناست خب یک ویژگی اینجوری داره در خوندن، یعنی واقعا از نظر لحنی تقریبا از بعضی از قاریان مصری جلوتره. اما ویژگی های دیگر این استاد یکیش بحث صوتشون هستش که قسمت بم صداشون تقریبا ضعیفه و برعکسش قسمت توسط و اوج صداشون بسیار قوی و بسیار پرقدرته. در عین زیبایی پرقدرته و در عین انعطاف پرقدرته. بعضی صداها پرقدرتن ولی انعطاف ندارن، اما صدای ایشون تمام این جنبه‌های مثبت رو یک جا داره. این تلاوت رو اگر کسی به اصطلاح به تنهایی گوش بکنه به خاطر تعویض هایی که ایشون انجام داده شاید بیشتر از 30 مورد هی مثلا از رست رفتن به حجاز، اومدن توی نهاوند، نهاوند رفتن به حجاز، اومدن تو رست، دوباره رفتن نهاوند، اومدن به حجاز، اینقدر عوض کرده که آدم احساس میکنه که اصلا ایشون هیچ مثلا تسلطی روی دستگاه نداشته و همینجوری شانسی میخونده،
یا شاید برنامه‌ای رو دنبال نمی‌کردن
اصلا. ولی بعضی از تلواتای دیگه رو که می‌بینیم با تسلط کامل بر موسیقی داره این کارا رو می‌کنه. اما این نتیجه رو میشه از این مثلا بحث گرفت که واقعا ایشون کلیشه‌ای قرآن نمیخونه. یعنی هیچ وقت شما نمیتونید دو تا تلاوت رو با هم قیاس بکنید و این یک حسنه. حالا بشنویم اگر
آره، یه قسمت از این تلاوت رو تقاضا میکنیم بشنوید.
افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف
خب در رابطه با استاد حسان، جناب آقای ابوالقاسمی، تلاوت هایی که حداقل در آرشیو شبکه قرآن وجود داره حاکی است که ایشون از تنوعی برخوردار هستند که کمتر قاری دیگری از این تنوع برخورداره. شما می‌فرمایید که شاید اون برنامه‌ای که در اذهان عموم وجود داره، یا شاید نوجوانان برنامه‌ای که در اذهانشون وجود داره رو استاد حسان دنبال نمی کردن، برنامه‌ای که مد نظر خودشون بوده دنبال می کردن. اون برنامه ها فکر میکنید چه بوده؟
ببینید، گاهی یک قاری بر اساس موقعیتی که اونجا داره تصمیم میگیره که چیکار بکنه. مثلا در این نوار بیشتر از 5-6 مورد هست که صدایشون دچار مخاطره میشه و به لغزش میفته. شاید یکی از دلایلی که ایشون خیلی تو این نوار ریسکای آنچنانی نکردن یکیش این باشه، که باز برمیگردیم به نوجوانای عزیزمون که توی هر تلاوتی در هر شرایطی حتما میخوان همه چیز رو بخونن، ولی ایشون که نه، وقتی احساس کرده که صداش آماده نیست اونقدری که باید، احتیاط کرده و خیلی آهنگا رو تکراری خونده و خیلی دست به ریسک نزده. این خودش این نکته است که اینکه عرض کردم خدمتتون، اون اساسی که دوستان ما دارن تو ذهنشون و به زور میخوان یک کلیشه‌ای رو حتما اجرا بکنن، ایشون این کارو نکرده، اونقدری که توان داشته خونده. شاید دو روز بعد از همین سوره رو با یک شیوه دیگه بخونه و متنوع‌تر.
من فکر میکنم نظر جناب عالی این هست که به عنوان یکی از این فنها میشه این مسئله رو قلمداد کرد که یک قاری باید توانایی‌های لحظه‌ای خودش رو در نظر بگیره و با برنامه‌های از پیش تعیین شده اشتراکی رو از این میان به دست بیاره و اجرا بکنه.
احسان، خیلی ممنون که به هر حال کمک کردین که من بتونم این موضوع رو بهتر به اصطلاح جا بندازم. بله، این که فرمودین درسته و دقیقاً تمام قراء مصری این آمادگی رو قبل از خوندنشون در برنامه‌ریزیشون لحاظ میکنن. بله. یعنی مثلا البته این که هست، یعنی هر قاری میخواد یک جایی رو بخونه قطعاً شاید روش تمرینی نداشته، ولی اگر بداهه یه جا خونده باشه اگر خوب در بیاد اینا یادشون میمونه. یعنی خود من حالا نمیدونم، شاید دوستان دیگه همینطور باشن، وقتی یه جای تلاوتی داشته باشم حداقل تا 6 ماه 7 ماه دقیقاً اون ردیفی رو که انجام دادم و کار کردم یادم میمونه. بعد از 6 ماه هم اگه بگن همون خوندن، چون به اصطلاح اگه کسی یه مقداری دستگاه رو خوب بشناسه، یه مقدار، من نمیخوام خیلی ترویج بکنم این بحثو، میتونه یه کد بندی بکنه که از چه راهی رفته به کجا رسیده و یادش میمونه که چیکار کرده. استاد حسن همیشه تلاوتاش پیچیده هست، ولی اینجا دقیقا احتیاط کرده، همونطور که تمام قاریان مصری احتیاط میکنن و اگر میخوان یه جای تلاوتی داشته باشن برمیادن مثلا به 5 تلاوت 6 تلاوت قبلش میگن خب تو اون 5-6 تایی که خوندن کدوم مثلا کدوم رو آمادگی دارن بخونن. همون کاری که ما میکنیم، مثلا ما 10 تا قطعه رو آماده داریم تو ذهنمون، ولی میبینیم که اون قطعه خیلی سخته، خیلی فشار داره به سر روی صدا و حنجره و اذیت میکنه، اونو نمیخونه،
مناسب حال
نیست. این به صدا خودش یک فنه، یعنی شناخت موقعیت و تصمیم گیری بر اساس اون موقعیت.
بله، من فکر میکنم به عنوان بیان مصداق برای همین نکته‌ای که عنوان فرمودید، میشه از تلاوت‌های قاریانی که به ایران هم اومدن، البته من فکر میکنم استاد حسان نیومدن به ایران، اساتید دیگری نظیر شهات انور و دیگران که اومدن تلاوت‌هایی رو در ایران اجرا کردن که عین همون رو در مصر هم قبل از اومدنشون اجرا کرده بودن. و این شاید مؤید همین مطلب باشه که قبلا اجرا شده و تو اذهانشون هست و چون مناسب وضعیت فعلی حنجره و صداشونه مجددن اجرا میکنن. خب اگه اجازه بدین یه قسمت دیگه از تلاوت رو بشنویم، باز هم در خدمتون هستیم. با توجه به این که اغلب اساتیدی که ما نوارهاشون رو مورد بحث و بررسی قرار میدیم تلاوتهاشون استفاده از مقامهایی است که منطبق بر مفاهیم آیات هم هست و تصور میکنم استاد حسان هم از این جمله باشن دیگه، بله نظر شما همین؟
البته به قوت اساتید دیگر نه، البته ما باید همیشه انصاف داشته باشیم نقاط قوت و ضعف رو بگیم. خب ایشون در عین قدرتی که داشتن اهمیتشون و اهتمامشون به بحث معنا کمتر از مثلا استاد عبدالفتاحه،
بله،
کمتر از استاد منشاوی و استاد شعشب و تیپ اینجور قاریاس یا استاد نهودر بنا، ولی
عنایتی هم دارن،
بله، نمیشه به اون یک قاری که اصلا توجه نداره به این مثلا مباحث بگیم همینجوری قرآن میخونه. نه، بعضی جاها که اصلا انقدر واضحه که هر به اصطلاح شخصی اینو متوجه میشه، نیازی به تخصص آنچنانی هم نداره. یعنی دقیقا من یه نمونهش رو تو این نوار برای شما انشاءالله عرض خواهم کرد.
خواهش میکنم.
اما یه نکته دیگه من فراموش کردم عرض کنم خدمت شنوندگان عزیز، و اون این هست که شاید این اشتباه برای دوستان پیش بیاد که چون ما گفتیم قرآن رو یه بار میخونن و بعد ازش همون رو تکرار میکنن، شاید فکر کنن که اینا میشنن تو خونه آهنگگذاری میکنن روی آیات. اینطور نیست، چون بارها من خودم تجربه کردم که هر وقت خواستم بشینم بدون احساس روی یک آیه فکر بکنم نشده، ولی گاهی میشه انسان یک شرایط روحی خاصی داره. اون شرایط روحی همیشه دست نمیده به انسان. مثلا توی جلسه ای که نمونهش ما تو لبنان با در معیت استاد شهاد بودیم که وارد خونه یک شهیدی شدیم که یک روز از شهادتش میگذشت، توسط اسرائیلی‌ها شهید شد از بچهای حزب الله لبنان. خب استاد شهاد اونجا یه دفعه بهش گفتن که 5-6 تا آیه قرآن بخون شما. تو اون شرایط چون مادر شهید رو هم دید، یک احساس بسیار عجیبی بهش دست داد که من شاید در طول این 7-8-10 سال همچین تلاوت شیرینی از ایشون نشنیده بودم. اصلا داد نزد، خیلی آروم شروع کرد ولی با توجه کامل خوند. اون احساس همیشه به آدم دست نمیده. گاهی یک مجالس خاصی است که یک شرایطی رو ایجاد میکنه که قاری به وجد میاد و شروع میکنه به خوندن، بعد اون خوندن خودش رو بعدن دوباره تقلید میکنه. یعنی قبلا آهنگگذاری نمیکنه، یک حالت روحی شدید در یک زمان خاصی بهش رو میاره، کمکش میکنه، الهام خداوند کمکش میکنه، یک ترکیبی تو ذهنش ساخته میشه، بعد دیگه از اون به بعد اون قرائت خودش رو خودش از خودش تقلید میکنه و در جاهای دیگه هم میره میخونه،
که قطعا مستلزم احاطه به معنا هم هست و درک مفاهیم. خب اگر اجازه بفرمایید فراز دیگری از این تلاوت رو برای شنوندگان عزیز و ارجمند پخش بکنیم و وارد قسمت معرفی الحان و نغمات بشیم.
كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول
الله. جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت هست.
شروع این برنامه از رست هست و اولین قسمتی که نظر من جلب کرد لتعارفو،
بله،
یعنی همه صحبتی که در دومین قطعه تلاوت لتعارفو، یعنی که تا بشناسید،
بله، هم دیگر رو.
بله، این رو اگر موافق باشید ما بشنویم.
خواهش میکنم. آماده پخش شده توسط تهیه کننده محترم، با هم میشنویم.
یا ایها الناس اننا خلقناکم من ذکر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا.
خب در مورد لتعارفو تاکید کرده بودید،
بله،
منظورتون چی بود؟
بله، همین لتعارفو، یعنی همه این به اصطلاح انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، علتش رو،
بله،
اینجوری، یعنی لتعارفو. اگر به اصطلاح بخوایم سند بگیریم که آیا استاد حسن با توجه به معنا میخوندن یا نه، همین رو میشه عنوان کرد.
بله.
و موارد بسیار زیبایی در این تلاوت هست در قطعه بعدی اتقاکم رو،
بله،
یعنی چون اهمیت بیشتری نسبت به کلمات دیگر در اون جمله داشته. حالا بهش نبینید به چه زیبایی، بله، اتقاکم رو
میشنم.
أكرمكم عند الله أتقاكم.
بله، همینطور بود.
حالت آهنگی خاصی نداده بهش، فقط بحث اهمیت موضوعه. أتقاكم، شاید اگه یه قاری بود که نمیخواست توجه به معنا داشته باشه، برای خودش اینجا یه آهنگی هم میزد که مثلا تشویقش هم بکنن، اما واقعا این مد نظرش نبود.
درسته.
أتقاكم یعنی إن أكرمكم عند الله اتقاکم. اگه بخوام تو حرفم به صدا حالت دکلمه داشته باشیم، دقیقاً اونجا رو که برسیم یه حالت ویژه درش ایجاد می‌کنیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
حالا توی لحن قرائت قرآن شاید این اونجوری که تو دکلمه می‌خواد باشه نباشه. یه مقداری به هر حال باید فرق بکنه. اون نکته‌ای که عرض کردم بعضی جاها دیگه اثبات میشه کرد. در قطعه بعدی، نه قطعه بعدیش، آمنا. قالت الاعراب و آمنا،
قل لم تؤمنوا
ولیکن قولوا اسلمنا. این دوتا واژه رو دقیقاً تو یک آهنگ به این معنی میخوام دکلم کنم. میگم قالت الاعراب و آمنا قل لم تؤمنوا ولیکن قولوا اسلمنا.
بله.
چقدر سعی میکنم که این دوتا رو مثل هم بگم. حالا این دو قطعه رو با هم بشنویم.
بله. اینجا ما میتونیم بگیم که دوتا فعل قالایی که به کار رفته، حالا دومیش به صورت امر، مقول القولشون یا مفعولشون رو دقیقاً با یک توازنی خواسته بکنه.
بله. آمنا اسلمنا، با اینکه به اصطلاح در قطعه دوم خیلی دور شده از این،
ولی برگشته،
ولی دقیقاً برگشته روی همون نقطه‌ای که قبلا بوده. یعنی اینجا نشون میده که ایشون توجه کافی به معنا داشته. حالا شاید مهارت بعضی از اساتید مثلا استاد عبدالفتاح رو نداشته باشه، ولی توجه رو داشته. آخه گاهی ما اگر یک کسی نتونه یه کار رو انجام بده میگیم که حواسش نبوده. نه، شاید بعضی وقتا بعضی حواسشون هم باشه و بخوان که یه کار رو مثبت انجام بده، اما توانش رو نداشته باشه. اینجا هم ایشون توجه رو داشته و هم توانش رو بنزه کافی داشته که بخواد این آمنا رو با اسلمنا رو با هم دیگه اونجوری بگه.
بله. خب مورد دیگه.
بله، خود قولو رو باز، البته من رو فراموش کردم بگم که باز توجه بکنن. قولو اینجا فعل امرش رو باز خیلی زیبا به اصطلاح روش تأکید میکنم، ولی بعد از این دیگه وارد نهاوند میشن. یعنی هنوز رست و اصلا هیچ کاری نکرده بود. اون تفکری که در بین نوجوانان ما هست که حتما اگه وارد دستگاهی شدی باید قرار بخونی، باید جواب بخونی، اصلا هیچ کدومش رو دنبال نکرده. این که گفتم تصوری که تو ذهن دوستان هست، ایشون یه تصور دیگه داره از قرائت. واقعا قاریان مصری اون تصوری رو که ما فکر میکنیم از قرائت ندارن.
بله آیا ابوالقاسمی، ما از خودتون فکر میکنم در همین برنامه شنیدیم که ابزار هستن اینها.
بله.
واقعا باید به چشم ابزار نگاه بکنیم، نبیش از اون.
درست.
و سعی بکنیم که به عنوان ابزار در تلاوت خودمون از اونها استفاده بکنیم و هم مقام بمونیم. نباشه که حالا رسل رو شروع کردیم حتما باید جوابش هم بخونیم، جوابش هم بخونیم یا بعد. این از فرمایشات خودتون، من استفاده کردم.
البته این البته مال مسابقات هم هست، یعنی اینقدر مسابقات این آیین نامش اینجوری نوشته شده که به هر حال دوستان نوجوان ما انگار چاره‌ای غیر از این ندارن دیگه. که من حالا خیلی نمیخوام روی این اصرار بکنم که مسابقات هم باید درست بشه، اما اون به جای خودش حرفش رو خواهم زد. اما این رو عرض بکنم که میدونید به راحتی وارد نهاوند میشه و نهاوند رو هنوز نخونده یک قطعه بیشتر نمیخونه یا دو قطعه، بعد وارد دستگاه دیگه میشه.
بله.
حالا اگه موافق
نهاوندش موافقت بشه.
بله بله.
آیا نهاوند همین یه نفس بود آیه ابوالقاسمی؟
تقریبا یک تیکه بعد از این میخونن، بعد وارد چهارگاه میشن، یعنی سه قطعه نهاوند میخونن.
به پایان بخش اول برنامه امشب نزدیک شدیم. آیا ابوالقاسمی شما در پایان برنامه مطلب خاصی ندارید؟
خواهش کنم فقط، امیدوارم که انشالله در برنامه بعدی هم این توفیق حاصل بشه که خدمت شما و شنوندگان عزیز برسیم.
خواهش میکنم. خیلی متشکر هستیم از شما و تشکر میکنیم از حضورتون در این برنامه.
أسد الله مسمى بعلي بنبي عربي ورسول مدني وأخي أسد الله.